سلام و صبح شما بخیر، من جعفر احمدی هستم. این مجله خبری ما را با مهمترین خبرها آغاز میکنیم. رسانه های ایران در نخستین ساعت بامداد امروز از شنیده شدن صدای انفجار و فعال شدن سیستم دفاعی هوایی در مناطق مرکزی تهران خبر دادند. نور نیوز گزارش داده که تأسیسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران مورد حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران هم از فعال شدن سیستم دفاعی هوایی در کرج و شنیده شدن صدای چند انفجار در ساوجبلاغ خبر داده. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارش های همچنان از شنیده شدن صدای انفجار در کرمانشاه منتشر شده است. یک گروه حقوق بشری اعلام کرده که در پی عملات اسرائیل به ایران دست کم 950 نفر کشته و بیش از 3400 تن دیگر زخمی شدند. گروه موسوم به فعالان حقوق بشر مستقر در واشنگتن این آمار را ارائه کرده و گفته که این ارقام تمامی خاک ایران را در بر می گیرد. بنابراین گزارش، از میان کشته شدگان 380 تن غیر نظامی و 253 نفر نیروهای امنیتی بودند. با گزارش خبرگزاری از اسوشیتد پرس، گروه فعالان حقوق بشر که در جریان اعتراضات سال 2022 پس از مرگ مهسا امینی هم آمار مفصل از تلفات ارائه می کرد، گزارش های محلی داخلی جمهوری اسلامی را با شبکه از منابع خود در کشور بررسی و تطبیق می دهد. تا هنوز اسرائیل به گونه رسمی در این مورد تبصره نکرده. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، ایران تا کنون آمار منظم از تلفات این درگیری ها ارائه نکرده و در گذشته هم شمار تلفات را کم اهمیت جلوه داده. وزارت صحت ایران روز شنبه اعلام کرد که در حملات اسرائیل حدود 400 ایرانی کشته و بیش از 3000 نفر دیگر زخمی شدند. بهای نفت در معاملات امروز افزایش یافت. این به دنبال حملات هوایی ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران و هم نگرانی از اختلال در بازارهای انرژی صورت گرفت. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، با آغاز معاملات در روز دوشنبه نرخ نفت برنت و شاخص اصلی نفت خام آمریکا WTI هر دو بیش از 4% افزایش یافت و به بالاترین قیمت خود از ماه جنوری رسید. با این حال این افزایش ها تا حدود تعدیل یافت و در حدود ساعت 12:30 به وقت گرینویچ بهای نفت برنت با 2.2% افزایش به 79.20 دلار در هر بشکه رسید و نفت WTI هم با 2.1% رشد 75.98 دلار معامله شد. اقتصاددانان بانک MUFG در یک تحلیل سناریویی افزایش 10 دلاری نرخ هر بشکه نفت را پیش بینی کردند. ایران نهمین تولید کننده بزرگ نفت در جهان است و حدود 3.3 میلیون بشکه نفت در روز تولید می کند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اگر تهران تصمیم به تلافی جویی بگیرد، ناظران می گویند که یکی از گزینه های احتمالی می تواند تلاش برای بستن تنگه استراتژیک هرمز باشد. یک پنجم نفت جهان از این گذرگاه عبور می کند. و حکومت طالبان گفته که یک پالیسی اقتصادی را برای توسعه افغانستان تصویب کرده. جذب سرمایه گذاری، افزایش تولیدات داخلی و صادرات، ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش فقر از بخش‌های اساسی این پالیسی گفته شده. اما یکی از اساسی ترین چالش ها در این زمینه سپردن مسئولیت های کلیدی در ادارات دولتی به افراد غیر متخصص و عمدتاً وفاداران ایدئولوژی که طالبان خوانده می شود، نه کسانی که تجربه، تحصیلات یا دانش فنی در عرصه های اقتصادی داشته باشند. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان گزارش داده که این پالیسی از سوی کمیسیون اقتصادی به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان تدوین شده است. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، دونالد ترامپ گفته که اگر رژیم فعلی ایران توان بازگرداندن عظمت به ایران را ندارد، چرا تغییر رژیم صورت نگیرد؟ پس از حملات ایالات متحده به ایران، مقامات جمهوری اسلامی به اقدامات تلافی جویانه متوسل خواهند شد.
ناظران میگویند تهران میتواند واکنش‌های تندی از جمله تلاش برای بستن تنگه هرمز، حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه و شلیک بیشتر موشک به اسرائیل را در پیش بگیرد.
حکومت طالبان حملات هوایی ایالات متحده بر تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم کرد. کارشناسان چی میگویند؟
یک تغییر استراتژیک در توازن قوا در منطقه به نفعشون است، به ضررشون است. این موضوعاتی است که مرودار حکومت ها و کشورها سرغور میکنن و بر مبنای از او تصمیم میگیرن و یا موقف گیری میکنن. من فکر میکنم که افغانستان هم مستثنا از این گپ نیست.
و پیامدهای جنگ در ایران بر افغانستان چه خواهد بود؟
تاثیرات از این جنگ سری حکومت افغانستان از همه قدر زیاد در عرصه اقتصادی است.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که استفاده از اصطلاح تغییر رژیم از نظر سیاسی درست نیست، اما اگر رژیم فعلی ایران توان بازگرداندن عظمت به ایران را ندارد، چرا تغییر رژیم صورت نگیرد؟ این را آقای ترامپ ناوقت یکشنبه در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت. او در پست دیگر نوشت گفته می شود که خسارات وارده به تأسیسات هسته‌ای ایران عظیم بوده. ضربات سخت و دقیق بودند. اردوی ما مهارت زیاد از خود نشان داد. تشکر. او ویدیویی از یک بمفگن بی دورانیز در تروت سوشیال نشر کرده که در حال نشست است و افزوده که پیلوت های بمفگن های بی دو که در بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران شرکت داشتند با سلامت در پایگاه های خود در ایالت میزوری فرود آمدند. او از این پیلوت ها هم تشکر کرده است. دونالد ترامپ بامداد روز یکشنبه اعلام کرد که تأسیسات هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان در ایران در حملات آمریکا به طور کامل نابود شدند. او تهدید کرد که اگر ایران سریعاً به دنبال صلح نباشد، به سراغ اهداف دیگر هم خواهند رفت. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در یک نشست خبری در استانبول گفت دروازه دیپلماسی باید همیشه باز باشد، اما در حال حاضر چنین نیست. او افزود ایران تحت حمله قرار دارد و تا زمانی که لازم باشد از حق دفاع مشروع خود استفاده خواهد کرد، اما او گفت نمیتواند فاش کند که ایران در پاسخ به حملات آمریکا چه اقدامات انجام خواهد داد. رسانه‌های دولتی ایران بعدتر گزارش دادند که عراقچی وارد مسکو شده تا امروز با مقامات بلندپایه از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار و مشوره کند. کسی که پیشنهاد اخیرش برای میانجیگری در مذاکرات با تهران عملاً از سوی دونالد ترامپ رد شد. عراقچی پیش از ورودش به مسکو گفت روسیه شریک ماست و ما همواره با هم مشورت میکنیم. در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که کشورش به تکمیل هدف خود برای از بین بردن دو تهدید هسته‌ای و راکتی ایران بسیار نزدیک شده است. نتانیاهو به روز یکشنبه تاکید کرد که نمیگذارد اسرائیل وارد جنگ فرسایشی شود، اما همچنان گفت که عملیات در ایران پیش از موعد پایان نخواهد یافت. حمله ایالات متحده بر ایران و ادامه حملات اسرائیل و ایران بر یکدیگرشان موضوع نشست دیروز شورای امنیت ملل متحد هم بود. نماینده ایالات متحده در این نشست از حملات نظامی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران دفاع کرد و گفت که بالاخره زمان آن فرا رسید که ایالات متحده در دفاع از متحد شهروندان و منافع خود قاطعانه اقدام کند. دوروتیشی در باره تشدید تنش‌ها به ایران هشدار داد، افزود که 40 سال است که دولت ایران شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را سر می‌دهد و تهدید دائمی برای صلح و امنیت همسایگان خود ایالات متحده و کل جهان ایجاد کرده است. او از شورای امنیت ملل متحد خواست که در راستای مأموریت اصلی خود در حفظ صلح و امنیت بین المللی از رژیم ایران بخواهد که به تلاش 47 سالش برای نابودی اسرائیل پایان دهد، تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را متوقف کند، از هدف قرار دادن شهروندان و منافع آمریکا دست بکشد و با حسن نیت برای رفاه و امنیت مردم ایران و سایر کشورهای منطقه در مورد صلح مذاکره کند. اما امیر سعید اروانی نماینده ایران آنچه را اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده و اسرائیل خان نکوش کرد و گفت که زمان ماهیت و میزان پاسخ متناسب ایران توسط نیروهای مسلح این کشور تعیین خواهد شد. او ایالات متحده را متهم کرد که یک بار دیگر بی پروا تصمیم گرفت امنیت خود را فدای محافظت از نتانیاهو کرد. نماینده اسرائیل در نشست شورای امنیت افزود که دیپلماسی در مواجهه با ایران بارها و بارها امتحان شد، اما ایران برنامه های دیگر داشت و از مذاکره به عنوان ترفند برای تأخیر و راه برای خرید زمان در عین ساخت راکت و غنیسازی یورانیم استفاده کرد. در نشست شورای امنیت نمایندگان برخی کشورها از جمله چین، روسیه و پاکستان حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم کردند. نمایندگان فرانسه و بریتانیا هم خواستار بازگشت ایران به میز مذاکره شدند. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. طوری که می دانید ایران گفته است که تمامی گزینه ها را برای دفاع از حاکمیت خودش و منافع و مردمش محفوظ می دارد. این پس از آن است که ایالات متحده تأسیسات هسته‌ای فردو، نتنز و اصفهان در ایران را هدف حملات قرار داد. بیاییم در این گزارش از گلناز اسفندیاری همکار ما در رادیو فردا در مورد این بشنویم که جمهوری اسلامی ایران چه اقدامات تلافی جویانه انجام خواهد داد.
حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران را برخی تحلیلگران به عنوان بزرگترین ریسک و قمار سیاست خارجی دونالد ترامپ ارزیابی کردند. به دنبال تصمیم بی سابقه آقای ترامپ برای بمباران مراکز هسته‌ای کلیدی ایران، رئیس جمهور آمریکا کاری را انجام داد که وعده داده بود از آن پرهیز خواهد کرد. تحلیلگران میگویند حال توپ در زمینه ایران است. دونالد ترامپ تاکید کرد که ایران باید راه صلح را انتخاب کند.
Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier.
ولی ناظران میگویند تهران میتواند واکنش‌های تندی از جمله تلاش برای بستن تنگه هرمز، حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه و شلیک بیشتر موشک به اسرائیل را در پیش بگیرد. آرون دیوید میلر، مذاکره کننده پیشین در امور خاورمیانه برای دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا، به خبرگزاری رویترز گفت ایرانی ها از نظر توانایی نظامی به شدت تضعیف شدند، اما آنها روش های نامتقارن متعددی برای پاسخ دادن دارند. به افزود این ماجرا به این زودی تمام نمی شود. انجمن کنترل تسلیحات در آمریکا گفت در بلند مدت اقدام نظامی احتمالاً ایران را به این نتیجه خواهد رساند که داشتن سلاح هسته‌ای برای بازدارندگی ضروری است و واشنگتن به دیپلماسی علاقه ای ندارد. این گروه افزود حملات نظامی به تنهایی نمی توانند دانش هسته‌ای گسترده ایران را از بین ببرند. این حملات برنامه ایران را عقب می اندازد، اما به بهای تقویت عزم تهران برای بازسازی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش تمام می شود. اریک لوب، استاد روابط بین الملل در دانشگاه فلوریدا، به رویترز گفت واکنش بعدی ایران همچنان نامشخص است و از جمله گزینه‌های تلافی جویانه می تواند حمله به اهداف نرم آمریکا و اسرائیل در داخل و خارج از منطقه باشد. اما او همچنین گفت که احتمال دارد ایران به میز مذاکره بازگردد، گرچه این بار در موضعی حتی ضعیف‌تر. کریم سجادپور، تحلیلگر بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ترامپ گفته است که اکنون زمان صلح است. مشخص نیست و بعید است که ایرانی‌ها نیز همین گونه ماجرا را ببینند. به افزود این اقدام احتمالاً فصل جدیدی از جنگ 46 ساله ایران و آمریکاست، نه پایان آن. نیویورک تایمز نوشت که مشاوران دونالد ترامپ به متحدان خود گفتند که هدف بمباران‌های آمریکا تنها نابودی برنامه هسته‌ای ایران بود. یک دیپلمات ارشد اروپایی که نامش فاش نشده گفت آنها صریحاً گفتند که این اعلام جنگ نیست.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم همین حالا شنیده می توانین. آدرس ما از www.azadiradio.com. حالا هم می پردازیم به واکنش ها در داخل افغانستان و مشخصا حکومت طالبان به حملات هوایی ایالات متحده بر تأسیسات هسته‌ای ایران. وزارت خارجه حکومت طالبان در بیانیه از هر دو طرف خواسته که برای حل مشکل به دیپلماسی متوسل شوند. بیاین بیشتر در این مورد از سحر لیوال بشنویم.
وزارت خارجه حکومت طالبان حملات آمریکا بر تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم کرده است. در اعلامیه‌ای که توسط عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت شام یکشنبه در شبکه اکس منتشر شده آمده که چنین حملات از سوی آمریکا باعث بی‌ثباتی در منطقه می‌شود. در ادامه اعلامیه از هر دو طرف خواسته شده است که برای حل مشکل به دیپلماسی متوسل شوند. در عین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با ابراز نگرانی از حملات ایالات متحده ای امریکا بر تأسیسات اتمی ایران آن را تهدید بزرگ برای امنیت منطقه و جهان خوانده است. او در شبکه اکس خود نوشته که موضوع برنامه هسته‌ای ایران باید از راه گفتگو و دیپلماسی حل و فصل شود. این در حال است که ایالات متحده ای امریکا بامداد یکشنبه علیه 3 سایت هسته‌ای ایران حملات هوایی را انجام داد. سپس دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که کشورش به تأسیسات هسته‌ای فردو، نتانز و اصفهان در ایران حمله کرد و تأکید کرد که ایران باید صلح کند، در غیر آن اهداف دیگر این کشور مورد حمله قرار خواهند گرفت. در این حال شماره از آگاهان امور سیاسی با اشاره به موضع‌گیری حکومت طالبان در این خصوص میگویند که حکومت ها باید با توجه به منافع خود در چنین موارد موضع‌گیری کنند. عمر صمد دیپلمات سابق، تحلیلگر سیاسی و همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در ایالات متحده ای آمریکا، یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
از لحاظ سیاسی و از لحاظ استراتژی ما فکر میکنم بالاخره کشورها منافع خود مد نظر میگیرن و باید بگیرن و در این آینده را باید بسنجن که یک تغییر اگر در نظام ایران میای به نفعشان است یا نمیای، چه قسم تغییر خواهد بود، چه نوع نظام خواهد بود، هرج و مرج دوامدار در ایران به نفعشان است به ضررشان است، یک تغییر استراتژیک در توازن قوا در منطقه به نفعشان است به ضررشان است. این موضوعاتی است که مرمدار حکومت ها و کشورها سرش غور میکنن و بر مبنای از او تصمیم میگیرن و یا موقف گیری میکنن. من فکر میکنم که افغانستان هم مستثنا از این گپ نیست.
از سوی دیگر برخی دیگر از آگاهان امور سیاسی به این باورند که جنگ در ایران میتواند پیامدهای منفی برای مردم افغانستان به بار بیاورد. مایکل سمپل، آگاه امور سیاسی و پروفسور در پوهنتون کوینز بلفاست در ایرلند، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که آسیب اقتصادی یکی از پیامدهای اصلی این جنگ برای افغانستان خواهد بود. او افزود که در حال حاضر تجارت میان دو کشور متوقف شده، اما اگر جنگ ادامه یابد این وضعیت میتواند به بحران اقتصادی عمیق‌تر منجر شود.
نیکه جنگ طول بکشد، نه تنها نیکه مردم که ناو میخوای نیکه کوچ کنن به خاطر کار، اونها ایران رفتن میتونن، ممکن بعضی که کارگرهای افغان مجبور به ترکی ایران و بازگشت به افغانستان نیکه میشن. تاثیرات از این نیکه جنگ سری و خودی که افغانستان از همه قدر زیاد در عرصه اقتصادی است.
درگیری ها از بیش از 10 روز گذشته بین ایران و اسرائیل و حملات متقابل ادامه دارد. بر اساس گزارش های نشر شده از سوی دو کشور، صدها تن در این میان کشته و زخمی شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنونده رادیو آزادی هستید. امیدواریم که صبح دوشنبه را به خوشی آغاز کرده باشین. حالا هم در مورد وضعیت مهاجران افغان در ایران، جایی که به تازگی هدف حملات ایالات متحده قرار گرفت، شماری از مهاجران افغان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که وضعیتشان خیلی وخیم هست. بیاین بیشتر در این گزارش از سنا کاکر بشنویم.
پس از حملات هوایی ایالات متحده آمریکا بر تأسیسات هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان و افزایش تنش‌ها میان اسرائیل و ایران، شماری از مهاجران افغان مقیم این کشور نسبت به وخیم‌تر شدن اوضاع ابراز نگرانی می‌کنند. آنان روز یکشنبه 22 جون در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به دلیل تهدیدات امنیتی به این کشور پناه آوردند و اکنون در آنجا نیست، در امن نیستند. یک افغان ساکن شهر تهران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
وضعیت ما بسیار زیاد خراب است، هم مدت ترس هستیم، همه دکان ها بسته هستند، انترنت ها کار نمیکنه، حتی مواد خوراکی بسیار عادی را ما به حد به سختی پیدا میکنیم، نان خشک پیدا نمیشه، اولادای ما در ترس هستند، من خودم در ترس هستم، دوباره افغانستان هم رفته نمیتونم، چون اونجا هم زندگیم در خطر بود، در یک بیخی بنبست قرار گرفتیم.
اما یکی دیگر از مهاجران افغان در قزوین گونیس نخواست به دلیل مشابه نامش در گزارش گرفته شود، میگوید با وجود تهدیدات که احتمال دارد در افغانستان متوجه او باشد، مجبور است به کشور بازگردد. او به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
وضعیت خوب بسیار خراب است. همه صاحب کارات هستن، میگه برادران افغان بیرون میکنن، میگه بریم خانه خود بریم، بریم به کشور خود برگردیم. اکثر صاحب کارم تو مکان همه چیز رو فیلو کرده رفته. واقعیت وضعیت بسیار وخیم است. یک بار نان خوش کردن نمیتونه داخل شهر خریداری کنی. اکثر مجبور هستن که باید بیا داخل افغانستان. من به گفته بعضی میگه مرگ خدا شکر خدا. مجبور هستیم برگردیم. دیگه راه چاره نمونده.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که پس از تنش ها و درگیری ها میان ایران و اسرائیل، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه شنبه در پیام به مردم کشورش به طور رسمی اعلام کرد که تیاره های این کشور حمله بسیار موفقیت آمیز علیه 3 سایت هسته ای ایران شامل فردو، نطنز و اصفهان انجام دادند. او هشدار داد که ایران باید صلح کند، در غیر آن شاید عملات بیشتر خواهد بود. پیش از این ریچارد بنر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفت که بیش از 5 میلیون افغان در ایران به شمول مهاجران از امنیت خود نگرانند. او در پیامی در شبکه اکس روز شنبه 31 جوزا از حکومت ایران خواست که با احترام به قوانین بین المللی از افغان ها به ویژه مهاجران محافظت کند. با آغاز جنگ بین اسرائیل و ایران، افغان هایی که در ایران به سر میبرند از امنیت خود ابراز نگرانی کردند. درگیری میان ایران و اسرائیل به روز یکشنبه وارد دهمین روز شد. هنوز هم حملات دو طرف بالای یکدیگر ادامه دارد و به تعداد زیادی از مردم تلفات نیز وارد شده است. پیش از این گزارش های از کشته و زخمی شدن مهاجران افغان در حملات اسرائیل به ایران نیز منتشر شده است.
بیشتر از خبر، شنونده رادیو آزادی هستین. کمپاین ملی آموزش دختران افغان از پسران و مردان جوان افغانستان می‌خواهد تا در برابر محدودیت‌های وضع شده بر آموزش دختران دست به حرکت‌های مدنی صلح آمیز و مؤثر بزنند. این کمپاین در اعلامیه افزوده که سکوت در برابر این محدودیت‌ها جفا به حق دختران افغان است. سنا کاکر موضوع را دنبال کرده.
کمپاین ملی آموزش دختران افغان از پسران و مردان جوان افغانستان خواسته تا در برابر محدودیت‌های آموزشی دختران دست به حرکت‌های مدنی، صلح‌آمیز و مؤثر بزنند. در این اعلامیه که یک نسخه آن به رادیو آزادی رسیده، از دانش آموزان و دانشجویان پسر خواسته شده تا حداقل روز اول هر ماه خورشیدی را به اعتراض علیه محدودیت بر آموزش دختران اختصاص دهند. دکتر خوشحال روحی، عضو شورای رهبری این کمپاین، در صحبت با رادیو آزادی از آنان خواست که در این روز حداقل به مکتب ها و پوهنتون ها نروند. او افزود این حرکت مدنی می تواند مهم و مؤثر باشد.
از من گفتن داده چه پا دیور از هر افغان پا هر
خواست ما این است که در این روز افغان ها با هر شکلی می توانند صدای خود را بلند کنند. از جوانان به ویژه مسئولان می خواهیم که در این روز به صنف ها نروند. از رسانه های ملی می خواهیم که تمام برنامه های خود را در این روز با موضوع محدودیت بر آموزش دختران اختصاص دهند. نهادها و انجمنها نیز باید در این روز نشست‌ها و کنفرانس‌های حضوری یا آنلاین برگزار کنند.
او افزود که جوانان و معسلان باید هر هفته یک اقدام عملی در برابر این محدودیت انجام دهند، یا داشته بنویسند یا ویدیوی بسازند و با استفاده از یک هشتگ واحد صدای خواهران خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی به جهان برسانند. او همچنین از علمای دینی خواست تا در این زمینه مسئولیت خود را ادا کنند و برای حمایت از آموزش دختران صدای اعتراض بلند کنند. در اعلامیه این کمپین خطاب به دانش آموزان و دانشجویان بسر آمده است: شما که امروز در صنف نشستید، کتاب می‌خوانید، آرزوها و رویاهای آینده‌تان را می‌سازید، آیا می‌دانید میلیون‌ها خواهر شما فقط به دلیل دختر بودن از این حق، حق آموزش، محروم ماندند؟ در همین حال شماره از جوانان افغان میگویند که با آن که در این زمینه تلاش کردند، اما به دلیل محدودیت‌های شدید از سوی طالبان در داخل کشور، شاید بلند کردن صدا در این باره برای جوانان افغانستان دشوار باشد. یک باشنده ولایت لغمان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
در موضوع طالبان تا جدی مسئله گردیدلی او داغیت او نوسرک.
مسئله ممنوعیت آموزش دختران برای طالبان به نظر من یک خط سرخ است. جوانان داخل کشور از جمله خود من اگرچه در این زمینه تلاش میکنیم، اما از ترس نمیتوانیم آنگونه که لازم است اقدام کنیم. مسئولیت بیشتر متوجه آن جوانان است که اکنون در بیرون از کشور هستند و دستشان باز است. آنها باید بیشتر کار کنند، چون مسئله آموزش دختران یک موضوع حیاتی است.
مدنی فعالان و جنود دغه روایتی و ملی مسئله ده.
برخی از دختران که از آموزش محروم ماندن میگویند با آغاز هر سال تعلیمی امیدوارند که اجازه رفتن به مکتب برایشان صادر شود، اما آنان در 4 سال گذشته از آموزش محروم ماندن. سعیده کوثر هاشمی، یکی از باشندگان کابل که پیش از تسلط دوباره طالبان متعلم صنف دهم مکتب بود، به رادیو آزادی گفت:
4 سال است که دختران افغانستان از مکتب دور ماندن، نه به خاطر جنگ، نه به خاطر بیماری، بلکه فقط به خاطر این که دختر هستند. ما هر روز با امید بیدار شدیم، ولی در عوض با درهای بسته روبرو شدیم. 4 سال است که ما را خاموش کردند. ما از شما می خواهیم که برای ما بجنگید، برای حق ما، برای آینده ما. مدارس را باز کنید. ما شایسته آموزشیم. ما شایسته زندگی روشن هستیم، نه زندگی در تاریکی.
او از جامعه جهانی می‌خواهد تا برای رفع ممنوعیت آموزش دختران فشارهای خود را بر حکومت طالبان افزایش دهد تا به دختران اجازه آموزش داده شود. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم تا پنتون از ادامه آموزش محروم شدند. با اینکه این تصمیم حکومت طالبان در داخل و خارج کشور به گونه گسترده مورد انتقاد قرار گرفته است، اما طالبان تا کنون در این زمینه هیچ گونه نرمشی از خود نشان نداده و مدعی شدند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. اما سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو میگوید در حال حاضر 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند، و اگر این ممنوعیت تا سال 2030 ادامه یابد، بیش از 4 میلیون دختر از آموزش باز خواهند ماند.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0042-07-3-0-8-1-1-1.
پیام ها و نظریات شما.
با عرض سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی، امیدوار هستم خوب و چرا صحتمند باشین. شما از ما مردم در مردم غریب رنگ‌زده افغانستان در قسمت مرض ملاریا نظر خواستم. نظر ما این است که واقعیت چه در نظام جمهوریت وزارت صحت عامه او چه فیلی واقعیت کار بنیادی و اساسی انجام نداده. ما هر شاهدش هستم، البته چشم دید خود ماست. اوی تو یک کار نکردن که بر نفع افغانستان تمام شوند، بلخصوص در وزارت صحت عامه. چون یک اندک مریضی ما که پیدا میشه، مردم ما مراجعه میکنن، میروند از طریق پاسپورت و ویزا یا پاکستان میروند یا هندوستان یا بعضی کشورهای دیگر. اگر اکمانات یمو شفاخانه یا مثال دکتری در افغانستان از لوازم بهداشتی پیشرفته مثل دنیا اینجا می بود، پس مردم چرا مراجعه میکردن؟ چرا میرفتن پلای انگفت خود؟ ما مصارف میکردن. ما هم چه مردم شاهد هستم، باور کن که زمین خود به فروش رسانیده، یعنی یک جریب زمینی که داشته او را به فروش رسانیده، مریض خود برده او کشور خارج تداوی کله و برگشته، بیچاره روزگارش خراب شده. نگه امیدوار هستم که همون دولت.
شنونده های عزیز سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. مهمان برنامه امروز ما آوازخوان مطرح و خوش آواز کشور حمید گلستانی است و بر اساس روال این برنامه از طفولیت و از کودکی آغاز میکنیم. آقای گلستانی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
عزیز دل ما، یار سفرهای هنری ما، بفرماین ما در خدمت.
آقای گلستانی، بر اساس روالی برنامه بیاین از کودکی و دوره طفولیت آغاز میکنیم. شما در کجا، در کدام شهر و در کدام ولایت تولد شدین و تحصیلات ابتدایی و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین؟
ما خودم تولدم در شهر کابل است، در نوابات دیمزنگ کابل تولد شدیم، ولی بعد از او ما در جمال مینه که منطقه کارتیستخی می گفتن و حساب بزرگ شدیم و مکتب ابتدایی را در ابتدایی جمال مینه تا صنف شش درس خواندیم و بعد از او به صنف هفتم رفتیم مکتب موزیک و تا صنف دوازده مکتب موزیک خواندیم در رشته ترومبون کششدار و در پالویش تقریبا در حدود 2-3-4-5 آله موسیقی در دسترسی فعلا دارم. دیگر دوره طفولیت ما اینمی بوده و تشویق استادار اگر بگوین ما در ابتدای جمال مینه اولین کنسرت ما همراه نیم جان پوپل بود که بعد ما بسیار خورد بودم که در ابتدای بریکوت ما را کنسرت رفتیم که پشتستر خانه نیم جان پوپل همی مکتب بود و ما در دوران مکتب ابتدایی نظر به تشویق آجیس تایر برادر کلان نیم جان پوپل، یک استاد دیگه ما بود اکاردین کار میکرد، بشیر خان نامش بود، عثمان خان معلم سپورت ما بود، اینمی معلم ما را تشویق میکرد که بخوان و بر نظر به تشویق استادان باز ما شامل مکتب موسیقی شد. ما وقتی سنف دوازده را خلاص کردیم باید از عسکری میره، چون سن ما از 18 بالا شده بود یک سال دیگه. به او خاطر ما رفتیم طرف عسکری، ولی در جریان عسکری ما همقدر با رفیقای مکتب موزیک و رفاقتی که با فریجان رستگار، امی جان صبوری، حفیظ جان وصال، امی بچه‌ای که بودیم، ما جمع شدیم با دمی دوره تاداب دوره عسکری، تاداب گروپ گلسرخ هم ماندیم که در او آدم از شبرغان بودی و میمنه زکی یک آدم نامش بود، منشی کمیته شهر سازمان جوانان بود که در این دوره ما به حساب تاداب گل سرخ گذاشته، ولی باز هم چون مسئله عسکری بود بعد از او یک چند وقتی که در گل سرخ بودم باز مرا خدمتی خواستم ریاست سیاسی امنیت دولتی در گروه لاله ها رفت که باز من اونجا او از زبیجان روانگیز بود و گروه لاله ها در مجموع شاگردای مکتب موسیقی بود، همه روی نوتیشن می نواختن و این گروه ها تشکیل دادیم و تا زمانه که از افغانستان فرار کردیم که فعلا در امریکا زندگی می کنیم، من دمی گروه لاله ها در بخش موسیقی در امنیت دولتی کار کردیم.
آقای گلستانی، شما از امیر صبوری و فرید رستگار یاد کردین و از دوره‌ای که با ارکستر گل سرخ همراهی و همکاری داشتین، از ساخته های امیر صبوری کدام آهنگ ها را خواندین شما؟
آهنگ های صبوری رو نخواندیم، چرا؟ سبک صبوری سبک است، سبکش فرق میکنه. موسیقی هر آوازخوان یک سبک را میخوانه، چرا؟ صبوری سبک خراسانی میخوانه و انجره ما با آهنگ های خراسانی و قدر به حساب هماهنگی نداره، چرا؟ ما شکل دیگر رقم درس خواندیم، ما شکل پاپ درس خواندیم موسیقی را و موسیقی شرقی را که به حساب یکم بار آهنگ های استادای بزرگ ما چشم سفیدی میکنیم میخوانیم، اینا از خیرات سر کوچه خرابات وطن هست. به این حساب اینا یک آهنگ کمپوزیتور برای آوازخان باید از بته که ببینه کنجری از او آیا میتونه کمی آهنگ چه بخانه یا نی. برای ما صبوری صرف یک آهنگ داده در دوران رفاقت خود که مش مصالح ملی اعلام شد، دکتر سیم نجیب اعلام کرد که ما خواندم که ای روزا گوشکانه همه با هم مهربانه، کوچه غم می روید، کی تصنیفش از صبوری بود و کمپوز از ایران صبوری کرده بود، ولی آهنگش وقتی که ثبت کردیم من خودم دیگه باز در تلویزیون ثبت نکردم و در رادیو هم نماندمش، به خاطر که من آهنگ بسیار نتانسته بودم که این بخوانم. صبوری بسیار رفیق زور مثلا هم رایش تماس دارم و بایستاب بر من احترامش دارم. خود صبوری یک مکتب از در افغانستان در رشته کار خود امروز صبوری یک مکتب شده، فراد دریا یک مکتب است. اینا به جای یک مکتب جور نکردن، زحمت کشید. امروز جوان ها را ببینید سبک فراد دریا را اکثر جوان ها میخوانند، سبک صبوری را ببینید میخوانند. مثال و ایجان قاسمی خودش یک مکتب است امروز.
آقای گلستانی، شما از ساخته های کدام کمپوزیتورهای افغانستان زیادتر بهره مند شدین؟
ما لاک صرف یک آهنگ از استاد ننگیاله خواندیم، برای من داده بود که او آهنگ اما اول بود که ما در ابتدای یک آهنگ دو آهنگ در رادیو ثبت کردم و تلویزیون. باز استاد ننگیاله برای ما روی شاد باشه برای من یک آهنگ داد. دیگه یک آهنگ دیگه در مجیریان که در افغان موزیک بودم، یک آهنگ برای ما فراد دریا داد و آده که در پل تخنیک بود و فراد دریا از عبیات آن آمده بود. ما آرکستر از یاد پان طرف تمرین میکرد، بعد از 4 بجی دیگر ما از مکتب که رخصت میشدیم. ما نوازنده های آرکستر جاز جوانان هم بودیم و همی آوازخانی را امتحان دادیم. نظر به تشویق روی شاد باشه مسئول صاحب جمال کامیاب شدیم. باز یک آهنگ مرا فراد داد که آهنگش است: عشقی در دل من پنهان نمیتوان کرد، داغی و سینه دارم درمان نمیتوان کرد، که در آگ بیروی است در ریتم گدایی را باز مخوان. و دیگر کمپوزای دیگر کست از بعض کشورهای دیگر گرفتیم، مثال آهنگ بهار جان بهاریم که در فستیوال ترکیه خواندم. این آهنگ اصلا کمپوز ترکیه، ولی تصنیفش از خودم است. همین بهار جان بهار تصنیف خودم است.
بهار جان بهار فصل بهار دنیای عاشقانش کی بکران، بهار جان بهار فصل بهار دنیای عاشقانش کی بکران، بهار جان بیای چون نور مهتا کنار شرشره آب آمد مانا، بهار جان بیای چون نور مهتا کنار شرشره آب آمد مانا.
بهاره دنیای عاشقانش کی بکرانه،
بهار جان بهار فصل بهار دنیای عاشقانش چی بکران بهار جان بیای چه نور مهتاب کنار شرشره آب با من بمان بهار جان بیای چه نور مهتاب کنار شرشره آب با من بمان
سانگای خود تصویرش نشته میکنم ولی نام خود نمیگم که من مرید نشته کردیم دیگه بخاطر از این که شاعر شدن و تصویر ساختن کار ساده نیست که هر کس ما بینی خود سیاه کنیم بگویم مستریست ولی دارم توان عشق قلم میریزم.
آقای گلستانی از او جایی که شما مکتب موسیقی را خواندین و موسیقی را به شکل حرفه‌ای هم میدانین، آوازخوانی و چند دسته تقسیم میشه و در افغانستان آیا ما در همه کتگوری ها آوازخوانای ایرسوار را داشتیم یا خیر؟
من دیدگاه موسیقی غربی که درس خواندم، در موسیقی غربی چی آواز زن باشه و چی آواز مردا باشه آوازخوانا به سه کتگوری تقسیم میشه: سوپرانینو، سوپران هال. سوپرانینو آواز مین زیلچره میگن، سوپران آواز متوسط است، آلت آواز باس یا آوازهای پرده های دبل سر. ما در افغانستان در بین زنا من که فکر میکنم دو آلت خان داشتیم و در بین مردم دو آلت خان داشت که وایش که فعلا در دنیا نیستن رویشان شاد باشه، اوی که زنده هست خداوند عمرش بده. در بین زنا خانم رخشانه بود و خانم ملینا، این دو تا از زنا آلکان بودن و در بین مردا خدا به امرزه مسئول صاحب جمال و ظاهر اوویدا، این دو نفر از جمله آلکانای ما بود. ولی ما در افغانستان چی طبقه زن بگویم چی مرد بگویم، ما سوپران خان زیاد داریم، آواز متوسط سوپرانین هم داریم که او رو دیگه مثال دانگای محلی مردانه اگه ببینی از او کرشایی که ساد بیلتون و امانی و یا میخانه خاندن کار ساده نیست و بسیار کرشای بلند است و آواز سوپرانین رو روا میکشن. آلتخانی ما مردم دیگه کس مست وعید استابیدی است و مثال فواد جان رامز است، فراد جان دریاست و این جان قاسمی است، یعنی ما کل گس سوپران میخوان. به سه کتگوری تقسیم میشه آواز در جای در تمام دنیا میکن. قانون.
شما به حیث آوازخوان طبعا بیشتر موسیقی مشنوین، زمانی که تنها هستین شما کدام نوع موسیقی مشنوین؟
ما والا نظر به بستن ما آل چون سن ما بالاست، ما دیگه ای آهنگایی که بیادبی نشه با من احترام به همه آهنگا دارم، یه آهنگایی رسای کنین نخی و رسای کنین و فیبر ما شرم از اگه بکنیم. ما نظر به سن خود عالم از زیادتر علاقمند هستم که غزل بشنو و غزل بخوان.
شما به موسیقی قوالی هم علاقمند بودین تا جایی که یادم است.
ایره دیگه باز جای دیده و هنرمند میخوانه. ما وقت در استیج بالا میشیم در سه آهنگی که میخوانیم در شروع ما همی رقم مجلس پیدا میکنیم که مردم شنونده چی رقم آهنگ هستن. اگر نفهمیم ما ناکام هستیم در کار. قوالی بعض جا هست میچسبم و قوالی میخوانم و وقتی که قوالی رو در محفلهای قوالی دکت دوستا بودیم، ما عموماً از پنچم باز میخوانم قوالی ده به شکل نوتای بالای به حساب سوپرانینو، چرا قوالی دیگه باز بسیاری جا داره که وقتی ترگم میکنی بالا میری و پایان میایی جایی بسیار بلند میره کنجا آواز تا باید برسته. من چی درو بگویم، قوالی به خاطره که سبک کار من قوالی نیست، میخوانم بسار میخوانم بکی میخوانمش، ولی سبک کار من نیست. من یک آهنگ بازاری جویا آوازخان ایرانی دوتریش من خواندم، یک سیدی مکدی ما خواندیم که ما یک ارکستر مختلط ایران و افغانستان جور کرده بودم. من دوتریش وقتی که بودم استاد زبیر بختیار همراه ما رو بابکار میکرد و ایجان خورزاده استاد ننگیاله تبلکار میکرد، مرمون یک کار میکردم، تار نوازنده شجریان بود همراه ما کار میکرد که ما در اونجا میاهنگ بازار لطف خدا در خانقای این دیار جشن میلاد علی بینم که گردد برگزار، ایره ما قوالی خواندم در اونمو سیدیم و او سیدیم افیلن همش مردم خریدن بردن از پیش. اگنه ما برد موانگ قوالی ما روان میکرد
میشد که امور نشر کنیم در لابلای امی برنامه
های یار زنده صحبت باقی برد لایف لایف با سب میکنم روان میکنم در میخوانه ما خونرمنده یک لنگستیم حالا کده یکی برد می نوازیم و میخوانیم.
آقای گلستانی، گرچه این سوال از آوازخوانا زمانی که پرسیده میشه که از جمله آوازخوانای افغان صدای کدام آوازخوان مورد علاقه شماست، کدام آوازخوان شما بیشتر میشنوین، معمولا جواب طوری داده میشه که ما به تمام آوازخوانا احترام داریم و کلشان خوشمون میاد به خاطر که هیچ کس خفه نشن. اگر که زیاد سیاست بازی نکنیم، شما کدام آوازخوان افغان خوشتان میاد و آهنگایش میشنوین؟
والا ما از یک نگاه احترام به هنر به همشان بعد یک نگاه احترام دارم و حتی ما در خانه که فعلا نرمونی است و خانه را احترام دارم. چون این پروگرام شما هم پروگرام آزادی هست، تپل ارتجا در خامقرطه که هنر موسیقی مانده شده پایش پچق قدر هاییست که بمره، ولی در یک خانه که ارمونیه هست و در لشکر هنر موسیقی هست و باید احترام شده. من کلگی شان احترام دارم ولی کسرم میشنم که میفهمم که میخوانم من میشنم که اینمی بچه خود زامت کشید، اینمی همه بچه های جوان اکتیداده در حدود 10-12 نفر از یاد ما برد بگویم که آنقدر مقبول میخوانم و آنقدر زحمت کشیدن. مثال همی دلاغای سرود، همی پراد شمس، همی صوفی سد، همی بچه های کس یا کل گزه وقتی که سرگم میکنه، هر کسی که در هنر موسیقی درس خوانده باشه میفهمه که اینها زحمت کشیدن. من شنونده نظمی جوان ها هستم و از بزرگا و ایداس های و مشنوان و احمد ظاهر مشنوان و حتی میرم طرف کوچه خرابات کازم شهید آیره مشنوان، قاسم بخش مشنوان و اینمی جوان ها را پراد شمس را زیاد خجرا را آواز شم مشنوان. دلاغای سرود همی برادرهای زیک هست، مثال همی از فامیل استاد ایوب همی یک بچه هست میخوانه آنگای استاد ایوب و فرزادش و ما این انگار این یا کلک از یا زحمت کشیدن. موسیقی عبارت از تیغ جلادار است که جلایش خود خودش روی استیج نشان میده. برای ما اگر مردم که موسیقی را نمیفهمند درس نخواندن، برایشان موسیقی مسخره باشه، برای ما 1,000,000 نفرش که واوا بگوی برای ما بی‌ارزش است، ولی برای ما ارزش زیره داره که دو هنرمند فامیده مرا واوا بگویه که موسیقی را میفهمه. برای ما جواب 2,000,000 نفر اون 2 نفر فامیده می.
آقای گلستانی، شما تا حال چند آهنگ خواندید و ثبت کردین؟
ما عزیز دل گل بیادر خود در حواده کابل بودم، ما 26 پارچه در رادیو داشتم که از 26 پارچه ما تقریبا در حدود 8-9 پارچه تلویزیونی داشت، ولی بعد از این که ما از کابل برآمدیم در مزار مهاجر شدم، ما باز نظر به مقطع زمان آهنگ خواندیم. مثال در مزار شریف ما کابل جان در گرفت دودش برآمده خواندم، ما مزار شاه مردان آمدیم آواره گشتیم پریشان آمد، اینمی چیز اونمو زمان میخواد. وقتی که مسکو آمدم آهنگ رینک خواندم که ما در رینک کسایی که در مسکو از کلک در رینک هر روز ما را پولیس میگرفت، که باز ما آهنگ کومیدی جور کردم، یک آهنگ که در روسیا کلگی میگفتی آهنگ غیق خوانده میشه تا دلت باشه که او رو تصنیفشن رشته کردم. میدانی آرجان من کارگر دینک هستم، کراچی کشک هستم کارگر دینک هستم، وقتی که پولیس میه ملب و دان خشکک هستم، دم و سات و الچک هستم کارگر دینک هستم، خبردادک وطندار پود شکی پولیس هم چالا را یاد گرفتیم، حال شدیم موشی ها پیش پلاتکه میه در پشت کارتنک هستم کراچی کشک هستم کارگر دینک هستم.
آقای گلستانی، فقط یک توضیح کوتاه ما بتم که در تصنیف شما از رینک چند بار یاد شده بود، برای از یک شنونده های ما دقیق بفهمند که منظور از رینک چی است. رینک بازار به زبان روسی را میگن. بفرمایید ادامه بتین.
بله
بله بفرمایید. بله. ادامه بتین.
باز در اوتریش تا آمدم آهنگ سلام ای بامیان ای بام دنیا را خواند. این آهنگ وادی بود که بتای بامیان دور اول طالبان آمد پراندن. من شعر ناصر خادم که از بچه های جاغوری هست، این شعر از اوست که من گرفتم. شعرش هست میگه سلام ای بامیان ای بام دنیا، پر از نور تو بادا شام دنیا، شور شعرم آشیانم بامیانم بامیانم، نام تو ورد زبانم بامیانم بامیان. با تاریخ پر از صبر تو نازم، با پنجاه و یک اولنگ تو نازم، بود بند امیرت آب احیوان، با خار و خاشه و سنگت بناز. وطن دشمن کمانت را شکستن، تمام استخوانت را شکستن، ز فرهنگت چی بوده کردن غارت، دو بوت بامیانت را شکست. سلام ای بامیان ای بام دنیا،
سلام ای بامیان ای بام دنیا،
آمده میدنه میشه و به حساب همی گدواتی های دنیا یک تصدیف نه اون رو شک کردم که سر اینمی دنیا و سر اینمی تمام اینمی کشیدگاهی هایی که در دنیا هست عامل از ایکی هست چرا ما اترا هستیم کل اگیشه من رو شک کردم. انشالله هم قریب بخیر آهنگش هم سرش کامپو کردیم سرش کار میکنم، چرا این آهنگ هم در اینمی شرایط زمان بدرد میکنم. من زیاد بدرد نمیخوره که آدم بخانه، هر آهنگ که میخانه نظر به شرایط زمان بخانه، در شرایط فعلی بهتر است. این وظیفه ما هر هنرمند است.
بله آقای گلستانی،
سر و صدای خدا بالا.
آقای گلستانی از قدیم گفتند که یار زنده صحبت باقی، طوری که من میبینم بسیار گپای دیگه هنوز ناگفته باقی ماند، ولی از او جایی که وقتی برنامه ما آرام آرام به ختم نزدیک میشه، بیاین یک آهنگ از جمله آهنگای خود انتخاب بکنین که مورد پسند و علاقه شما باشه، گرچه میگن که تمام آفریده های یک هنرمند مثل فرزندایش است و نمیتونه که در بین آفریده های خود فرق بگذاره و یکی از اونها را انتخاب بکنه و بگه بهترین آهنگ است یا آهنگ مورد علاقه است. باز هم شما همین زحمت رو بکشین یک آهنگ انتخاب بکنین تا همراه با شنونده ها یک جا بشنویم.
هزار دفعه بسر اردو دیده ما یک آهنگ که به حساب تازه خوانده میده، ای اصلا یک ریزه ما و نرمند ها و وسایل موسیقی که امروز در افغانستان مشکنانند، یک عریضه هست که توسط سورج بلخ نشه شده به دربار خداوند که اموز میگه این نامه را به با عالم بالا نوشتم، امروز را به خاطر فردا نوشتم. اینمی آهنگ من کمپوزش از خودم است، بتان میخوانم خدا کنه که مورد پذیرش شنونده های رادیویتان قرار بگیره و من خدمتگار مردم خدا.
زنده باشین آقای گلستانی، تا برنامه آینده شنونده های عزیز شما را هم به خداوند بزرگ می سپاریم. یار زنده، صحبت باقی، انشالله در آینده هم با آقای گلستانی صحبت های خود داشتیم.
Thank you.
عشق خوبان ای ما پرشم تا چند باشم از بینصیبان تا چند باشم از بینصیبان
قلب عزیزم ای نازنین